صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که یکی از گناهان بزرگ، گناهان کبیره، گناه غیبت است. حتی در روایت تعبیر شده که اشد من الزنا. خیلی باید اهمیت داده بشه و اعتناء به او باشد که انسان دچار نشه. واقعا وقتی انسان دقت میکند در عقوبت هایی که در روایات برای گناه غیبت ذکر شده، بدن انسان میلرزد. چقدر گناه بزرگ است و چقدر آثار بدی برش مترتب است. در یک روایت، اینو خوب توجه بفرمایید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یؤتا به احدکم یوم القیامه فیوقف بین یدی الله تعالی. قیامت یه نفر رو میارن پا میزان حساب و بنابر این هست که نامه عمل رو بدن دستش، حساب پس بده. فیوقف بین یدی الله تعالی و یدفع الیه کتابه. پا میزان عدل الهی قیامت، میگن هر کس هر جا ایستاده است همونجا حساب بشه. همون جایی که ایستاده، نامه عمل میاد تو دستش، یا به دست راست یا به دست چپ، که یکی از جاهای مشکل قیامت همین جاست. عند تطائر الکتب، که این نامه های عمل مثل یک پرندهی میاد تو دستش. اختیارم به خودش نیست که دست راستش رو دراز کند بگیره، به دست او داده میشه. عرض کنم که یدفع الیه کتابه، کتاب به او داده میشد. خب وقتی یه نگاهی میکند تو نامه عمل، یه مروری میکند، فلا یرا حسناتهی، میبیند که حسناتش نیست. مثلا فرض کنید یه آدمیست اهل نماز شب بوده، شبها بیدار می شده، یه قسمتی از شب رو انس با خدا، مشغول نماز و دعا و توسل بوده، می بیند نماز شبها نوشته نشده. یه آدمی است اهل تلاوت قرآنه، ماه رمضان یکی دو تا سه تا ختم قرآن می خونه، یه مرور میکند ختم قرآن ها نیست. زیارت حج رفته، مکرر مشرف شده، طواف خانه خدا، حج پروردگار، با اون همه عبادات، اون همه ثوابی که برای حج، یه نگاه میکند نه حج ها نیست. فلا یرا حسناته فیقول، اعتراض میکند، الهی لیس هازا کتابی، خدای این نامه عمل من نیست. خب من تو دنیا نماز شب خوندم، چقدر تلاوت قرآن، ختم قرآن داشتم، کو؟ یقول الهی لیس هازا کتابی، اشتباه شده، این نامه عمل مال من نیست. فانی لا عرافیه طاعتی، خب چقدر طاعت داشتم، کو؟ فیقول له، پاسخ میشنود، چون میگه الهی لیس هازا کتابی، این کتاب من نیست، اشتباه شده مثلا. فیقول له ان ربک لا یضل ولا ینسا، در پیشگاه عدل الهی فراموشکاری جا به جایی نیست که نامی عمل کسی بدن کسی دیگه یا اشتباهی بشد توش نوشته نشه، قلم بزنن، اینجور نیست. ذهب عملک، ذهب عملک به اقتیاب ناس، تهمت بل غیبت کردی، اعمال صالحت رفته تو نامی عمل اون، داشتی نه که نبوده، اما در مقابل غیبت نماز شبها رفت تو نامه عمل اون که غیبتش کرد. یا فرض بفرماید حجهایی که به جا آوردی رفت، میبینی تلاوت قرآن و ختم قرآن داشتی، نیست، رفته تو نامه عمل. ذهب عملک به اغتیاب ناس، با غیبتی که انجام دادی اعمالت رفته. ثم یعطا، به آخر یه انسان دیگر یا میارن پا موقف نامی عمل رو میدن دستش، و یدفع الی کتابو، نامی عملش رو باز میکنن، یه مروری تو نامی عمل میکنه، فیرا فیه طاعاتون کثیر، میبیند که طاعات زیادی توش نوشته. فیقول الهی ما هذا کتابی، خودش در مقام انصاف میگه خدای این نامه عمل من نیست، توش نوشته شده زیارت حج، من اصلا مشرف نشدم، توش نوشته شده تلاوت قرآن و ختم قرآن، من ختم قرآن نداشتم. این به عکس اونه، و یدفع الی کتابو فیرا فیه طاعات کثیره، فیقول الهی ما هذا کتابی فانی ما عملت هذه الطاعات، اینایی که اینجا نوشته شده من به جا نیوردم، من اهل نماز شب نبودم تو دنیا، اهل ذکر نبودم، اینجا نوشته شده. فیقول له، بهش میگن ان فلانن اقتابک، فلان شخصی که آدم مؤمنی بود، آدم صالحی بود، اهل نماز شب بود، اهل انس با قرآن بود، ان فلانن اقتابک فدفعت حسناته الیک، چون غیبت تو رو کرد حسناتش اومده تو نامه، نمازها، زیارتها، تلاوت قرآنها، شب بیداریها، دفعت حسناته الیک. این حدیث، حدیث نبوی است. آیا واقعا بدن انسان نمی لرزه که حالا توفیق پیدا کرده، بلند شده یه نماز شبی خونده، توفیق پیدا کرده یه ختم قرآنی داشته است، با یه غیبت همه بره توی نامه عمل یکی دیگه؟ خیلی واقعا باعث تأثیره. رضا نقل میکنن که یه شخصی بهش گفتن که فلانی غیبت دو کرده، تو فلان مجلس فلانی شسته بود پشت سر تو اینجور گفت، این وقتی شنید که فلانی غیبت کرده، به عکس ما وقتی بشنویم که غیبت کرده عصبانه میشیم، ناراحت میشیم، پیغام براش میدیم، آه شنیدم تو مجلس همچی گفتی، این وقتی شنید بهش گفتن فلانی غیبت کرده، یه طبق خرمایی گرفت و فرستاد در خانه، یه طبق خرما، حالا یه کارتون مثلا بگیم، چیزی خرما گرفت و فرساد در خانه او، براش پیغام داد، براش پیغام داد که مرحبا، شنیدم که حسنات دو فرستادی تو نامه عمل من. نگفت شنیدم غیبت من رو کردی، شنیدم اعمال خوب دو تحویل من دادی، تو نامه عمل من فرستادی. من این جعبه خرما رو برای شما هدیه فرستادم و خیلی عذر میخوام، این در مقابل کاری که شما کردی ناچیزه. شما حسنات دو فرستادی برای من، من یه جعبه خرما فرستادم، چیز ناچیزیست و تقاضا میکنم که قبول کنید گرچه ناچیز است. خب این اعتقاد به این روایت داره. بنابراین پس خیلی گناه بزرگیست. همینقدر که انسان توجه داشته باشد به اینکه این عقوبت ها هست، دقت بکنه، یه وقت بالاخره از این گناه تا اونجایی که میشه انسان خودداری بکنه.
بعد این موارد
حالا میرسیم، حالا شاید برسیم. عرض کنم که علای حالن بالاخره ایشون دنبالن که راهی بالاخره پیدا شه برای غیبت. بله بله، عرض کنم که و گفتیم به این که تعمیمم داره، تنها به زبان نیست که توی مجلس آشنا آدم بشینه غیبت بکنه، بلکه یه چیزی بنویسه در یک مقاله ای علیه کسی غیبت هست، اشاره بکنه یه کسی داره راه میره به یه مثلا پاش معیوبه چون راه میره، این اشاره میکنه ببینید مثلا همین شده. واقعا اینجور مصیبتی است این وضع موجود، یکی از ابتلاهایی است که نکنه یه وقت در نتیجه اعمال ما اینجور پیش اومد. سلام علیکم. که تو هر مجلسی آدم میشینه همین احساس، نعوذ بالله. خلاصه گفتن به زبان، اشاره، کنایه. گفتیم در اون جلسه ممکنه بعضیا با یه حالت مثلا دلسوزی، بنده خدا چه وضعی براش پیش اومده، یه آدمی حسودیه مثلا دلسوزی براش میکنی که حسد داره، یا مثلا نعوذ بالله خدا آدم رو حفظ کنه ما دوچار نشیم مثلا، یعنی اون دوچار شده، این غیبته ولی او با کنایه است. تصریح بشه، با اشاره باشد، با ایما باشد، با کنایه باشد، اینا اقسام و انواعش. اینم یه جهت که تعمیم داره. و باز گفتیم که المستمع للغیبه احد المقتابین یا مقتابی، اونم که میشنوه یکی از غیبت کنندگان است. هیچ فرقی بین گوینده و شنونده نیست. اون که غیبت میکند این عقوبت ها رو دارد، اون که میشنود و انکار نمیکند. اگر شنید باید انکار بکنی، اسکت نگو، غیبت نکو. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو، اون اوائلی که ما اومده بودیم قوم، امامیش از مدرسین بودن، در محضر مبارکشون تو منزلشون رفته بودیم، چند نفر خصوصی هم بود، شاید مثلا 5-6 نفری بیشتر نبودن. یکی از آقایون یه مطلبی راجع به یه نفر گفت، امام صریحا فرمود چرا غیبت میکنی؟ حاضر نشد بشنم. شنیدن غیبت مثل گفتن غیبت است. المستمع للغیبه احد المقتابین یا مقتاب، یکی از دو تا غیبت کننده اون است که میشنود، مگر اینکه انکار بکنه، بگه نگو، یا مثلا فرض کنید حرف تو حرف بیاره که اصلا مجلس از اون وضع بره بیرون، بره مطلب رو یه جور دیگه، نه مجلس رو اداره کنن، مطرح کنن که مردم برن توی وادی دیگر، یا برنش بره از مجلس بره بیرون. اگر دید هیچ کدام رو راهی نداره برنش از مجلس، ترک میکنه مجلس. یه وقت ممکنه همونم نمیتونه. مجلس یه جور مجلسی است که بلند شدن و رفتنش از مجلس براش بار سنگینی داره، نمیتونه بلند شه بره، نمیخواد گوش بده، نه قدرت این دارد که بگه ساکت شید، نمیتونه وضع مجلس رو به هم بزنه که دیگه این حرفا نباشه، برن توی وادی دیگری صحبت، نمیتوندم بره بیرون. اینجا میگن انکار قلبی، قلبن اظهار نارضایتی بکن، قلبن عرض کنم که بفهموند که راضی نیست از این صحبت هایی که گفته میشه، واقعا قلبن ناراضی باشد، بگه ولی خب چاره ندارم چیکار بکنم. ممکنه یه وقت انسان به زبانش هم بگه اسکت، ساکت شو، غیبت نکن، اما تو قلبش خوشش میاد، تو قلبش دلش میخواد بازم بگند، این میگه نگید، غیبت نکنی، اما خوشش میاد که بگن، خودش هم گوش بده. این رو میگن ولو جلوگیری کرد، گفته نه، ابراز کرده انکارشو، اما دو تا گناه دارد اینجا، یکی این که قلبن خوشش میاد، یکی هم نفاق، منافقانه برخورد کرده، در ظاهر گفته نگو اما در باطن خودش خوشش میاد. توجه فرموده، خیلی باید دقت کرد. پس واقعا قلبن اگر بتونه، هیچ کار دیگه نتونست کرد، قلبن اظهار نارضایتی بکنه، در قلبش بگه من خوشحال نیستم از شنیدن این حرفا. بودن بعضی از بزرگانی که از همین شنیدنش هم ناراحت می شدن، واقعا اظهار. یه وقت گفتم یکی از آقایون در اصفهان بود، مرحوم آیت الله ارباب، از زهها، هم عالم بود هم زاهد بود، همین شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود ایشون و تبع استاد معمم نشد، با اینکه عالم روحانی تقلید ازش میکردن، استفتاءاتی ازشون میشد، یه کلاپوسی سرشون بود مثل استادش، فقط در موقع نمازی عمامه میپیچیدن دور سرشون، ولی در موقع های مواقع دیگه کلاپوسی داشت. یه وقت تو صحبت هاشون میگفتن بعض وقت آدم میخواد بپکد، تعبیر ایشونی، یعنی یه صحبت میاد تو دهان آدم که بگه، اما آدم میبیند غیبت، چون غیبت نمیخواد بگه، جلو خودشو میگیره. ببینید این پیدا بود که برای ایشون مواردی پیش اومده و خودداری کرده، فرمود گاهی انسان میخواد بپکد از اون که خودداری میکنه، ولی در این حال جلو خودشو میگیره. اینجور دقت میکردن. به هر جهت اون وقت اون روایت هم که خوندیم هفته گذشته هم اشاره شد که میفرمود کسی که تو مجلسی غیبت برادر دینیش بشه و بتونه او را یاری کند، دفاع ازش بکنه و نکند، خداوند قیامت او را رسوا و مفتضح میکند، علی رؤوس الاشهاد. روایت متعددی در این زمینه هست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ازل عنده مؤمن، کسی که در حضور او مؤمنی را پست میکنن، خار میکنن، آبروشو میبرن، و هو یقدر علی ان ینصر له، ینتصر له، قدرت دارد که یاری کند او را، فلم ینصره ازله الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. قیامت در مقابل چشم خلائق اونو پست و حقیر و رسوا میکند. ازله الله، خار میکند او رو خدا، علی رؤوس الخلائق. یوم فرمود من رد علی من رد ان ارض اخیه بالغیب، کسی آبروی برادر دینیشو حفظ کند، دفاع بکند ازش. کان حقا علی الله ان يرد ان ارضه یوم القیامه. قیامت خداوند حق است بر خدا، تکلیف است، خودش خداوند بر خودش قرار میده که از او دفاع بکند، آبروش رو حفظ کند، روز قیامت رسوانش. یا فرمود من زب ان ارض اخیه بالغیب، دفاع بکند از آبروی برادر دینیش. توی مجلسی بگه نخیر آقا یه حرف رو نزنید، اینجور نیست، آدم خوبیست، من باش ارتباط دارم. دفاع کند از آبروی. کان حقا علی الله ان یعتقه من النار، که خداوند او رو از آتش جهنم آزاد بکنه. علی حال روایات اینجور هم هست. حالا باز دنبالش اگر توفیق حاصل شد مطالبی عرض میکنیم انشاءالله. خداوند انشاءالله همه ما رو توفیق بدهد از همه گناهان، مخصوصا از این گناه دامنگیر غیبت بتونیم پرهیز کنیم انشاءالله. خب بحث ما در این بود که اگر کسی به دیگری تهدید بکنه و اکراه کند او رو که اقتلنی، مرا بکش، و الا لقتلنک، یا و الا قتلتک، و الا میکشم. اکراه میکند او رو بر این که او رو بکشد. گفتیم در دو جهت بحث میشه. یکی این که وقتی اذن میده و حتی تهدید میکند طرف را که مرا بکش، آیا این کشتن جایز میشه شرعاً یا نه؟ یعنی جایز است بر اون؟ خود این میگه اذن میده، آیا جایز است یا بازم حرام؟ این یه بحثه. یه بحث هم این که خب حالا اگر گفتیم نه جایز نیست حرامه، اگر او رو کشت قصاص دارد یا قصاص نداره؟ با اذنی که داده، حتی تهدیدم کرده که مرا بکش، اگر او رو کشت در مقابل قصاصش میکنیم یا؟ دو بحث. در بحث اول گفتیم شبهه ای نیست که حرمت برداشته نمیشه. وقتی اذنم بده، تهدید هم بکنه، بگه مرا بکش، حرمت قتل نفس، حرمت قتل نفس مؤمن به قوت خودش باقی است. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع می‌فرماد لم یسق القتل، قتل جایز نمیشه. در جواهر فرماد بلا خلاف ولا اشکال، وقتی اذن داد این قتل، قتل جایز نمیشه، حرمت برداشته نمیشه. امام هم همینجور. امام هم فرمودن در همین در مسئله که بله حرمت برداشته نمیشه. نظر امام این بود که لا یجوز القتل ولا ترفع الحرمه. این تقریبا اتفاقی است. بحث دوم این هست که خب حالا اگر چنان چه گفتیم حرمت باقی است، اون طرفم با اینکه حرام است این شخص رو بکشه، ولی چون تهدید کرده میگه اگر منو نکشی خودتو میکشم، بیاد بزند او رو بکشد، قتله باشر قتله، آیا قصاص دارد یا قصاص نداره؟ این بحث مهم است. در اینجا دو قول هست. یک قول این است که قصاص نداره. توجه فرمودی. این قول رو عرض کنم که یکی مرحوم محقق در شرایع ایشون می‌فرماد که قصاص نیست، لا یجب علی القاتل القصاص، کشته این شخصو اما در مقابل قصاص نمیشه. مرحوم شیخ در خلاف فتوا داده که قصاص نداره. مرحوم شهید در مسالک بفرماد انه الاشهر، گفتیم دو قوله، مشهورتر این است که قصاص نداره. مرحوم امام در اینجا می فرماد ان الارجح عدم القصاص کما لا یبعد عدم الدیه، که اگر تبادل به دیه هم بشه باز دیه هم نداره، نه قصاص داره نه دیه. اینم این یک قول که مشهور هست یا اشهر. قول دوم وجوب قصاص، میگن نه خیر، حرام بود زد او رو کشت، فعل حرام به جا آورده، قصاص هم داره. این قول رو بعضی گفتن، از جمله مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله شون فرمود الازهر ثبوت القصاص. امام فرمود الارجح عدم القصاص، مرحوم آقای خویی فرمود الازهر ثبوت القصاص. پس در مسئله دو قوله، یه عده قائلن قصاص نداره مشهور، یه دم خلاف مشهور میگن قصاص ثابت است. حالا بریم رو دلیل. اونایی که قول اول که میگن قصاص نداره، میگن در مورد قتل نفس دو حق ثابت است. یکی حق الناس، یکی حق الله. مثل در سرقت که میگیم یه حق الناس دارد که مال مردم رو برده، یه حق الله فعل محرم. در قتل نفس هم دو حق ثابت است. یکی حق الله که خداوند فرموده حرام، تو قرآن فرموده لا تقتلوا النفس التي حرم الله، یا من قتل نفسا کذا کذا. بالاخره از نظر حق الله حرمت است. کسی که زد کسی رو کشت آثمون، آسیست، مخالفت قرآن خدا کرده، فعل حرام به جمع. یکی هم حق الناس، قصاص، حق القصاص، این حق الناس اینجا یا دیه دارد یا قصاص دارد، اون حق الناس. پس در قتل نفس دو حق ثابت است، حق الله و حق الناس. حق اللهش گفتیم ثابت، حرام است. گفتیم اینجا ولو اذنم داده، گفته بکش، تهدیدم کرده، اما حرمت نقشی ندارد در حرمت. حق الله ثابت است، حرام است. گفتیم اینجا رو نمیگیره، گفتیم نمیگیره، گفتیم نمیگیره اینجا رو. حق این تقیه در اینجا نیست. همین دیگه اکراه. بله بله، ده همین دیگه. حالا حکم تکلیفیش که حرمت، که حق نه، ده عرض کردیم اینجا رو نمیگیره در مورد قتل. حالا حق الناسش میگیم، حق اللهش شما دارید میفرمایید، ما میگیم، میگید حرمت میره، میگیم نه خیر، حرمت به قوت خودش باقی است. میفرماد اگر تو رو گفتن هر کاری گفتن بکن برای حفظ جانت، اما آدم نمیتونی بکشی، حرمت سر جا خودش هست. در این جور موارد حق قاعده اکراه یا حدیث اکراه نمیاد اصلا. خب پس حرمت باقی است. میام در حق الناس، به قول شما حکم وضعیش، اینجا میگیم اذن داده. خب حق الناس، این حق مال خود این شخص مقتوله. چجور شما میگید ورثه میتونن بیان، ولی یه دم میتونه بیاد عفو بکنه؟ ولی یه دم از کجا این حق بهش اومده؟ این حق برای پسر مقتول که بیاد قصاص کند یا بیاد عفو بکنه از ناحیه پدر بهش رسیده، ارث بهش رسیده. پس حق اولا و به ذات و بالاصل مال خود میت است، حق القصاص یا حق دیه. منتها چون او مرد نمیتوند استیفا بکنه، منتقل میشد به ورثه. ورثه بلند میشه میاد تقاضای قصاص میکنه. ان قلت، بگید که خب این حق، این که مرده تا مادامی که زنده است که هنوز قصاصی حق القصاص نیست که بگیم مالکیه. بعد از آنی که کشتندش و مرد، حق القصاص زنده میشه دیگه. مرده، مرده که قابل این که مالک بشه نیست، قابل این که بگیم حق براش پیدا شد میتوند قصاص بکند، این اشکال هست. پس چه زمانی این حق به میت ثابت میشه؟ که اون وقت ارث میرسد به ورثش. تا مادامی که زنده است رو نکشتند که حقی نیست، حق القصاص یعنی ثابت نشده. بعد از آنی که کشتنش دیگه مرد، بعد از مردن که نمیتونه مالک بشه. اینجا علما اینجور میگن، میگن در اون آخرین لحظه حیات، آنما خیلی جا داریم این حرف رو، آنما مالک میشه و میمیره. توجه فرمودید؟ در اون آخرین لحظه حیات، یه لحظه آنما، این مالک این حق میشه و میمیره و این حق از خود این مورث به ارث میرسد برای ورثه. و یشهد علی ذلک، شاهد این که میگیم مال خودشه، حق مال خودشه، دیه مال خودشه. عرض کنم که اگر این دیه رو ورثه گرفتن چیکارش میکنن؟ ملک خودشونه؟ نه، میتونن دین پدرشون از همین دیه بدن. مال مال اوست، حق اوست. اینجا الان تصریح دارن همه که از دیه میتونن دین پدرشون رو بدن، وصایاشو عمل کنن، وصیت کرده اینقدر نماز و روزه و چه و چه، میتونن وصیتش از همون دیه بپردازن. پس اینم شاهد این که مال مال خود مورث است، مال خود مقتول است. خب بله، اون که این چه دلیل شد که مال مال اوست؟ جعلنا لولی، بله، سلطان برای او قرار ده. چون خودش نمیتوند دیگه، بله، اون ولی الان اولی ثابت بکنیم چقدر جعلنا لولی یهی، ما قبول داریم ولی یه سلطان است، بلند میشه میاد تو محکمه درخواست میکنه. نه دیگه اینو معلوم نیست، نه او هست که سلطنت دارد که بیاد استیفا بکند، چون خود مالک نمیتونه استیفا بکنه. پس چون نمیتونه جعلنا لولیهی سلطان، پس نگید چون خودش نیست ورثه چی کارند، نه، جعلنا لولیهی سلطانا، نگید اون چی کار است، اون ولی است، سلطنت الان دست اونه. پس میتونه بیاد دفاع کند، قصاص بخواد یا دیه بخواد. این یه شاهد که گفتیم از خود این دیه میتونن دینشو بپردازن، میتونن نماز و وصایاشو انجام بدن. این یه شاهد. و عرض کنم که یه شاهد دیگر باز دوم، این که اگر در اینجا ما بگیم آیا ادله‌ای که دلالت دارد بر قصاص، ادله‌ای که دلالت بر دیه دارد، آیا اینجا را میگیره یا نه، بگیم شبهه است، که آیا در اینجا حق القصاص برای ورثه ثابت یا ثابت نیست، بگیم شبهه است که حق قصاص بر اونا باشد، حق القصاص مال خود طرفه. حالا اینا دنبالش رو اجازه بدید فردا توضیح بیشتر میدیم. و صلی الله علیه و سلم.